محور این جلسه ما بحث از فلسفه غیبت امام مهدی یا عواملی است که منجر به پنهان زیستی امام مهدی شد. با عنوان مقدمه دو تا مسئله رو طرح خواهیم کرد، یکی اصل مفهوم غیبت، دوم پیشینه غیبت، و در ادامه عواملی که در روایات به عنوان عوامل پنهان‌زیستی امام مهدی طرح شده رو بررسی خواهیم کرد. بر این اساس پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم باید مشخص بکنیم که دانستن بحث فلسفه غیبت چه فوایدی برای ما داره. برای بحث فلسفه غیبت فوائد مختلفی میشه بر شما. اولین فایده بحث موضوع اطمینان بخشیه. اگر ما بدانیم که آنچه باعث غیبت امام مهدی شد چه عواملی هستند، نگاه ما فقط به غیبت نگاه تعبد آمیز نخواهد بود. یعنی باور مسئله غیبت، اگر دلایل غیبت رو بدانیم، باور مسئله غیبت برای ما راحت تر خواهد شد و همراه ما اطمینان خاطر بیشتری خواهد بود. دومین فایده‌ای که داریم بحث مترتبه بحث زمینه سازی است. علل غیبت عواملی هستند که منجر به پنهان زیستی امام مهدی شدن. یعنی به خاطر وجود اون عوامل امام مهدی مجبور شد که بخشی از خودش در پرده غیبت، پس پرده غیبت سپری بکنه. بنابراین ما با شناخت این عوامل و سعی و تلاش در مسیر از میان بردن این عوامل گامی به ظهور نزدیکتر میشیم. عوامل رو شناسایی میکنیم، این عوامل باعث غیبت امام مهدی شده، این عوامل رو برطرف میکنیم، طبیعتا ظهور محقق خواهد شد. سومین فایده که در این بحث مترتبه در واقع پاسخ به شبهات برادران اهل سنت در این فرا است. ما میدانیم که برادران اهل سنت عمدتا با شیعیان و ما شیعیان در مورد غیبت امام مهدی اختلاف نظر دارند. اونها اندیشمندان اهل سنت عمدتا بر این باورند که امام مهدی متولد نشده، بنابراین غیبت هم نخواهد داشت. ما می توانیم سوای بحث تولد یا عدم تولد حضرت با پیگیری و تحلیل عواملی که به غیبت و پنهان زیستی امام مهدی منجر شد در برابر شبهات و سوالاتی که برادران اهل سنت محترم پاسخهای مناسبی ارائه بکنیم. بر این اساس در این جلسه ما چند محور رو پیگیری میکنیم و به چند پرسش اساسی پاسخ میدیم. سوال اول این است که غیبت امام مهدی به چه معناست؟ پرسش دوم این است که آیا غیبت در میان انبیا پیشینه هم داشته یا نه؟ و بالاخره سوال سوم این است که فلسفه غیبت چیست و چه عواملی به پنهان زیستی امام مهدی منجر شد؟ در مورد محور اول که مفهوم غیبت چیست، سه نظر فرعی وجود دارد. فرعی اول که البته در بعضی از فرقه های انحرافی وجود دارد این هست که امام مهدی غیبت امام مهدی به این معناست که حضرت در غیر عالم مادی زندگی میکنه، در یک عالمی غیر از کره زمین و غیر از عالم عناصر عنصر مادی زندگی میکنه. این یک دیدگاه. دیدگاه دوم معتقده که نخیر، امام مهدی به همین کاری زمین با همین بدن عنصری زندگی میکنه، با همین بدن مادی زندگی میکنه، اما حضرت شخصشون غایب هستن، این غیبت شخص دارن. غیبت شخص به این معناست که علی رغم اینکه وجود مبارک حضرت به یک مکانی شرف حضور دارن، اما اون فضا خالی از حضرت دیده میشه به شکل اعزامی. حالا یا این است که خداوند در چشم ما تصرفی میکنه و چشم ما قادر نیست به این که حضرت رو ببینه، یا در بدن حضرت خداوند تصرفی میکنه که بدن حضرت نامرئی میشه. این رو ازش تعبیر میکنه به غیبت شخص. و البته این بیگاه دیگاه شخص آسانترین فرضیه که در بحث غیبت امام مهدی میشه طرحش کرد. ما بگیم امام مهدی از آن یک خلفا در واقع تحت پیگر بود، قصد جان حضرت کرده بودن، از سوی دیگر امام مهدی باید میماند تا اینکه اون رسالت جهانیش رو انجام بده و خداوند برای اینکه جان حضرت محفوظ بمانه به شکل معجزه آسا جسم حضرت رو غایب کرد. یعنی حضرت علارغم این که در جای شرف و حضور دارن، چشمان ما ناتوان هست این که حضرت رو ببینه. بنابراین حضرت به دیده به توسط کسی دیده نمیشه مگر در مورد اضطراب. کسی که کسانی که معتقد به فرضیه غیبت شخصن قبول دارن که بعضی مواقع به خاطر مسائلی حضرت دیده میشه، اما اصل بر اینه که حضرت شخصشون غایب باشه به این معنا که الان میگه در جایی حضور دارن چشما از دیدنشون ناتوانه. این فرضیه دومه. فرضیه سوم رو ما همش تعبیر به غیبت شخصیت میکنیم. غیبت شخصیت به این معناست که برخلاف دیدگاه اول که میگفت حضرت در عالم مادی و روی کره زمین زندگی نمیکنه، معتقد نه خیر، حضرت در همین کره زمین زندگی میکنه، و برخلاف دیدگاه دوم که معتقد بود امام مهدی جسم شریفشون به دیده نمیاد و چشمها نمیتوانند حضرت رو ببینن، دیدگاه دوم میگه نه خیر، دیدگاه سوم میگه نه خیر، میگه حضرت دیده میشه، حضرت رفت آمد میکنه با مردم، تعامل و گفتگو و ارتباط داره. اما اونی که مخفیه شخصیت حضرت، نه شخص حضرت، یعنی حضرت رو مردم میبینن، باش گفتگو میکنن، تعامل میکنن، باش صحبت میکنن، اما کسی نمیدانه که این شخصی که من باش ارتباط دارم یا نه. اون مهدی موعود معروفه، این امام مهدی است. کسی به این مسئله پی نمیبره. مثل اینکه من یا شما میریم در شهر دوردستی، یک کشور دوردستی، مردم ارتباط داریم، خرید و فروش میکنیم، تعامل میکنیم، اما کسی نمیداند علیرغم اینکه مردم ما را میبینند و ما تعامل دارم، کسی از هویت ما مطلع نیست، نمیداند من فلانی، فرزند فلان، ساکن فلان، اهل فلان هستم. دیدگاه غیبت شخصیت نسبت به امام مهدی چنین عقیده‌ای داره. امام مهدی غیبتش غیبت شخصیت هست، نه غیبت شخص. دلیل ادله به اعتقاد ما از بین این سه فرضیه دیدگاه سوم دیدگاه درستی است که مطابق با روایات، نه دیدگاه اول درسته که تصور میکنه امام مهدی در عالمی غیر از عالم مادی، در عالم مثال مثلا زندگی میکنه، در غیر بدن مادی و بدن عنصری حیات داره، نه این دیدگاه درسته، نه دیدگاهی که گمان میکنه امام مهدی جسمش هم دیده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید ما معتقدیم در تاریخ هم آمده، شما تاریخ رای در نگاه میکنید، اما حسن عسکری هم تولد فرزندش رو مخفی نگاه داشت و هم در طول حیاتشون کمتر این اجازه رو میداد به شیعیان که حضرت مهدی رو ببینن، به خاطر فضای خفقانی که در اون هفت حاکم بود و تلاشی که از سوی حکام صورت میگره برای میان بردن امام مهدی. کسانی که حضرت مهدی رو دیدن انگشت شمار بودن، تعدادشون خیلی کم بود. زمان حیات امام عسکری که تمام شد باز بودن در طول حیات سهرا افرادی که حضرت رو دیدن، حضرت مهدی اسلام رو دیدن، اما اونها هم باز تعدادشون از تعداد کسانی که در طول حیات امام حسن عسکری حضرت رو دیدن کمتر شد. یعنی افرادی که مجموعه افرادی که امام مهدی رو در زمان حیات امام حسن در زمان غیبت سهرا مشاهده کردن خیلی زیاد نمیشه. خب حالا شما تصور بکنید اگر 100 سال از این زمان بگذره، 50 سال بگذره، یک نسل عوض بشه، تمام کسانی که در طول حیات امام عسکری علیه السلام و غیبت سهرا امام مهدی رو دیدن، همشون از دنیا میرن. درسته؟ یعنی کسی وجود نداره که جمال مبارک امام مهدی رو دیده باشه و براش سابقه آشنایی وجود داشته باشه. خب اگر اینجوری باشه یک نفس که بگذره تمام کسانی که حضرت رو دیدن از دنیا میرن، بنابراین اگر حضرت بخواد به شکل عادی و طبیعی بین مردم زندگی بکنه، رفت آمد بکنه، به هیچ نحو شناخته نمیشه. به خاطر اینکه کسی وجودی نداره که سابقا جمال مبارک حضرت دیده باشه و بر اساس اون دیدن تشخیص بده که این امام مهدیه. بنابراین به سادگی بدون اینکه هویت امام مهدی مخفی آشکار بشه و به غیبت حضرت لطمی وارد بشه، امام مهدی بین مردم زندگی میکنن و کسی حضرت رو نمیشناسه. احادیثی هم این قضیه رو تأیید میکنه. پاره از احادیث پاره شد، مثلا از امام صادق علیه السلام ما روایت داریم که فرمودن امام مهدی شباهت‌هایی با انبیاء داره. یکی از شباهت‌های امام مهدی علیه السلام شباهت با حضرت یوسف علیه السلامه. چطور حضرت یوسف که در مصر زندگی میکرد، برادرانش بعد از مدتی رفتن به مصر برای خریدن آزوره و حضرت یوسف ارتباط برقرار کردن، گفتگو کردن، داد و ستد کردن، ولی حضرت رو نشناختن، در این حال باش تعامل و دار استفاده گفتگو داشتن، هویت حضرت یوسف برشون مشخص نبود. تا اون موقعی که خداوند بهشون اضافه داد که خودتو معرفی کن، بگو من همون یوسف هم برادر شما هستم، اون وقت فهمیدن که این شخصی که سابقا باش ارتباط داشتن یوسف بوده. امام مهدی هم در این مسئله مثل حضرت یوسف علیه السلام هست، با مردم گفتگو میکنه، رفت آمد میکنه، بر فرشهای مردم پا میکنه، در بازارشون رو میره، ایشون سلام میکنه، جواب سلامشون رو میده، ولی مردم نمیدانند که این همون مهدی موعود است. و بعد از ظهور که خداوند اضافه بهشون داد، اول خودش رو معرفی میکنه و مردم میفهمن این کسی که شاید بارها و بارها بهش برخورد کردن، باش تعامل کردن، گفتگو کردن، این همون مهدی موعود بوده. این یک روایت. یا باز از امام از سفیر دوم محمد بن عثمان عمری نقله که فرمودن به خدا فوراً امام مهدی هر ساله در مراسم حج شرکت می کند و مردم را می بیند و می شناسد، اما آنها او را می بینند ولی نمی شناسند. طبیعتاً محمد بن عثمان سفیر خاص حضرت بوده، در اخبارات حضرت آشنا بوده. یکیشون اینجوری تعبیر میکنه، از سر اطلاع اینجوری میگه، یعنی حرف بی اساس نیست. محمد بن عثمان میگه حضرت رو مردم میبینن در مراسم حج شرکت میکنه، مردم محبوش رو میبینن ولی نمیشناسن، به خلاف حضرت که هم مردم رو میبینه و هم میشناسه. و یا باز از سفیر دوم بله در مورد به زبان آوردن نام امام مهدی سوال شد که آیا ما حق داریم اسم خاص حضرت مهدی رو به زبان بیاریم. سفیر دوم اینجوری فرمود که اگر اسم امام مهدی برده بشه، مأموران حکومتی برای یافتن او اقدام میکنند. یعنی مبادا اسم حضرت رو به زبان بیاورید، به خاطر این حساسیت در مأموران حکومتی و حکومت برانگیخته میشه که مهدی هست، وجود داره، متولد شده. این برانگیختن حساسیت منجر به پیگیری میشه و حضرت شناسایی میشه و اول کشته میشه در یاد خدا نکرده. بنابراین شما شیعیان مواظب باشید اسم حضرت رو به زبان نیارید. خب معنی باز این حدیث اینه، معنی این گفتار اینه که امام مهدی غیبتشون غیبت شخص نیست، غیبت شخصیته. چون اگر غیبت شخص باشه و اجازه الهی مردم نتونن اسم حضرت رو ببینن، چه اشکالی داره؟ چه ایرادی داشت که مردم اسم حضرت رو می‌بردن ولی ماموران حکومتی هرچی تلاش می‌کردن به خاطر اینکه شخص حضرت غایبه، قدرت پیدا کردن حضرت رو نداشتن. این که در این گفتار آمده اگر اسم حضرت برده بشه حساسیت ایجاد میشه و همونان میگردن که حضرت رو پیدا بکنن، این نشون میده امام مهدی روی همین کار زندگی میکنه، بین مردم زندگی میکنه، اما هویتش ناشناخته است. اگر پیگیری بکنن و تلاش بکنن ماموران حکومتی، خواهند توانست امام مهدی رو پیدا بکنن. پس شما مواظب باشید اسم حضرت رو نبرید. این هم باز قرینه ایست بر این که غیبت حضرت غیبت شخصیت است. باز از امام مهدی علیه السلام توقیعی به این مضمون صادر شد که اگر مردم از نام من مطلع شوند آن را منتشر می کنند و اگر مکان من را مرا یاد بگیرند آن را به دیگران یاد می دهند. یعنی که من مجبورم که مکانم رو از مردم مخفی بدارم یا مردم موظفن اسم من رو به زبان نیارن، چون هر دوی این منجر میشه به شناسایی من. خب اگر ما معتقد به غیبت شخص باشیم یا معتقد باشیم ما مهدی در عالمی غیر از عالم مادی زندگی میکنه، طبیعتا یاد گرفتن مکان یا زبان بردن نایب مبارک حضرت هیچ عوارضی به دنبال نداره. تنها بر فرض سوم و غیبت شخصیت هست که این احادیث معنا پیدا خواهد کرد. بنابراین به دلایل متعددی از جمله این احادیثی که من به خدمت شما عرض کردم، ما معتقدیم امام مهدی غیبت شخصیت دارند، نه غیبت شخص و نه در عالم دیگر زندگی بکنند. حضرت بی همین کاری نمی زندگی می کنند و در این حال خاطر همون که عرض کردم، به خاطر اینکه کسانی که حضرت رو دیده بودند بعد از یک نسل همه از دنیا رفتند، حضرت بدون اینکه خطری متوجه ایشون باشه کاملا معقول که در بین مردم زندگی بکنن و هویتشون شناخته نشه. البته ممکنه سوالات متعددی در مورد این مسئله تره. اگر ما معتقد به نیبات شخصیت باشیم ممکنه کسی سوال بکنه شما تو معتقدی به امام مهدی به شکل کاملا طبیعی در بین مردم زندگی میکنه، رفت آمد میکنه، تعامل داره، گفتگو میکنه. خب اگر حضرت در یه جایی زندگی میکنه، خب معنی این هست که امام مهدی در بین ما زندگی میکنه. خب فرض بکنید امام مهدی در یک محله خانه‌ای درست کردن، اونجا ساکن هستن. اگر 50 سال بگذره مردم ببینن که این آقایی که توی این خانه زندگی میکرد بعد از 50 سال قیافه ظاهریش هیچ تغییری نکرده، چون ما معتقدیم امام مهدی به سن 40 ساله هستن. این آدم بعد از گذشت 50 سال همون قیافه 40 سال قبلش رو داره. و طبیعتا این حساسیت ایجاد میکنه، همسایه‌ها شک میکنن که نکنه این همون مهدی باشه که به حادیث آمده که با گذشت ایام چهره و مبارکش تفاوتی نمیکنه، قیافش عوض نمیشه و به همون سن 40 سال هست. خب آیا این منجر نمیشه که حضرت هویتش شناخته بشه و در طبیعتا حضرت غیبت اختفا در بیاد؟ پاسخی که به این سوال دادن اینه، میگن شما ما خیال میکنیم که امام مهدی لزوماً همیشه در یک جا سکونت میمونن. این تلقی درستی نیست. چه بسا حضرت مدتی 10 سال 20 سال توی محل سری شهری زندگی بکنن، بعد از 10 20 سال منتقل بشن شهر دیگر، بعد از 10 20 سال دیگه باز شهر دیگری، همینطور شهرهای متفاوتی رو زندگی بکنن. یک نسل که از این ماجرا گذشت حضرت میتونن برگردن به همون شهری که اول زندگی میکردن، چون نسلی که حضرت رو دیده دیگه از دنیا رفته. بنابراین به سادگی بدون اینکه هویت حضرت شناسایی بشه حضرت در بین مردم میتونه زندگی بکنه و هیچ نیازی نیست. اون دیدگاه دوم چه غیبت شخص رو مطرح میکرد، میگفت حضرت خداوند به اعجاز کار میکنه که امام مهدی شناخته نشه. ما میگیم که نه، اعجاز وقتی باید باشه، خداوند وقتی موجزه میکنه که ضرورتی وجود داشته باشه. ما در مسئله غیبت امام مهدی میتوانیم غیبت امام مهدی رو به شکل طبیعی و کاملا عادی بدون اینکه نیازی به اعجاز باشه تعریف میکنیم. اگر توانستیم غیبت رو به شکل عادی در واقع طبیعی بکنیم هیچ نیازی به اعجاز نیست. وقتی نیاز به اعجاز نیست، بنابراین اعجازی هم نخواهد بود، چون اعجاز فقط در موارد ضرورت محقق میشه. این بخش اول صحبت ما. بخش دوم صحبت ما در مورد پیشینه غیبت. ببینید ما توجه به پیشینه غیبت از نظر روانی برای باور مسئله غیبت خیلی مهمه. ما انسان‌ها دعوامون اینجوریه، معمولاً مسائلی که برامون تجربه شده یا دیگران تجربه شده رو زودتر می‌پذیریم. اگر به یک مسئله برخورد بکنیم که سابقه نداشته، دیر زیر بار پذیرشش می‌ریم، یه حالت انفعالی نسبتش بگیریم. مثلا مثال ساده رو بکنم، اگر کسی مدعی بشه که من پدرم از دنیا رفت فلان مقدار برای من ارثیه گذاشت، ما به سادگی قبول میکنیم این حرف، بخاطر اینکه از دنیا رفتن کسی ارثیه گذاشتن چیزیست که متداول همیشه اتفاق میفته. اما اگر کسی بگه من تو خونه پدر بزرگم مثلا تو تو فلان جاش در زمین رو کندم و یک مثلا ظرف پر از جوان رو طلا پیدا کردم. پس این ادعا رو کنه. آیا به سادگی ادعای اول ما این ادعا رو قبول میکنیم؟ طبیعیست که نه. چرا؟ چون این مسئله نیست که متداول باشه، خیلی سابقه دار باشه، عادی باشه. در برابرش موضع میگیریم، به سختی میفهمیم. مثلا این برابرش شواهد متعددی برش نهان میکنه و ما میفهمیم. برای اینکه این در نهاد ما هست که نسبت به مسائل طبیعی پذیرشمون راحت تره. اما به مسئله بدی و تازه، خصوصا اگر این مسئله بدی پیچیدگی هم داشته باشه، نسبت بهش حالت انفعالی میگیریم و به سادگی قبولش نمی کنیم، مگر اینکه دلیل محکمی داشته باشیم. وقت ما اگر توجه به مسئله پیشینی قیمت داشته باشیم، فایده این توجه اینه که مسئله غیبت امام مهدی برامون ساده تر حل خواهد شد. اگر توجه به این داشته باشیم که واقعا غیبت امام مهدی مسئله این نیست که بدی باشه، سابقه نداشته باشه، اینجوری نیست. غیبت ولی الهی امام، غیبت نبی چیزیست که بارها و بارها اتفاق افتاده. اگر این رو بدانیم، اون وقت وقتی که میرسیم به غیبت امام مهدی، تفکیکش غیبت امام مهدی آره اون خیلی ساده تر میشه. قدردان مرحوم شیخ صدوق که از بزرگان علمای شیعه هست که در عصر غیبت صغرا میزیسته، دعای امام مهدی متولد شده، یک کتابی داره به نام کتاب کمال الدین و تمام النعمه که از دست اول سعید بنامه حدیثی ما در مورد امام مهدیه. ایشون میگه من از حیرتی که بر شیعیان مستولی شده بود به خاطر اینکه امام مهدی غیبت کرده بودن نگران بودن، دنبال راه چاره بودن که چجوری کاری بکنم که شیعه هم از این سردرگمی نجات پیدا بکنم. یک بار در عالم خواب، عالم رویا، خواب دیدم که در مسجد الحرام هستم و طواف میکنم جلوی خانه کعبه. طواف کردم، از راه الاسود رو بوسیدم، نگاه کردم دیدم اون سمت مسجد الحرام امام مهدی ایستادن، به من اشاره فرمودن که بیا. خدمت اول رفتم، نفس فرمودن که چرا در مورد غیبت کتابی نمی نویسی که این اندوهی که داری برطرف بشه. از در مقاضی من کتاب نوشتم، فرمودن که نه، کتاب بنویس و در کتابت غیبت انبیاء پیشین رو مطرح کن. غیبت انبیاء پیشین این تبدیل کنه برمار مردم که انبیاء پیشین هم خیلیشون غایبانه زندگی کردن. ولیشون یه من از خواب پاشدم شروع کردن به جمعالی احادیث و کتاب کمال الدین رو نوشتن که من امون از رو کنید بخش عمده ای از کمال الدین رو، این کتاب کمال الدین احادیثی است که غیبت انبیاء صادق رو تشکیل کرده. غرضم این بود خود حضرت مهدی هم به این مسئله توجه دارن که ما خیال نکنیم غیبت امام مهدی مسئله تلقیمون این نباشه که یک مسئله بدی است که سابقه نداره و بعد در برابرش موضع میگیریم. غیبت یک سنت الهی است که در بین بسیار امیر الهی اتفاق افتاده، بنابراین غیبت امام مهدی رو هم اینجوری نگاه کنیم. بله، این هم یکی از اوصیایی است که بخشی از عمر شما غایبانه زندگی کرده و فهم و پذیرش این معنا برامون ساده و راحت باشه. من به چند نمونه از این احادیث مقتضی اشاره میکنم تا وارد بحث اصلی بشیم. مثلا از امام صادق علیه السلام حدیثی که فرمودن صالح، حضرت صالح مدتی از عمر خود را غایبانه زندگی کرد. روزی که غایب شد مردی کامل و خوش‌اندام بود و چون نزد عمر خود برگشت تغییر شکل داده بود و در مواجهه با او مردم سه دسته شدند. گروهی او را انکار کردند و دسته او شک و تردید افتادند و دسته سوم او را تصدیق کردند. قائم علیه السلام نیز همچون حضرت صالح علیه السلام است. حضرت ابلیس هم در روایت آمده بخشی از عمرش رو زندگی غایبانه داشته. حضرت ابراهیم هم همینطور. از امام صادق علیه السلام حدیثی که فرمودند حضرت ابراهیم مخفیانه متولد شد و مخفیانه پرورش یافت مثل امام مهدی و حضرت ابراهیم همواره در حال غیبت بود و خود را مخفی می داشت تا اینکه ظهور کرد و فرمان خداوند متعال را آشکارا به گوش مردم رساند. پس هنگامی که پادشاه سرکش او را از شهر بیرون کرد دوباره غیبت کرد. یعنی دقیقا حضرت ابراهیم علیه السلام مثل امام مهدی
هم غیبت داشته و هم غیبتش دو غیبت داشته، مثل البته من دیگه غیبت صغرا و غیبت کبرا داشتم. و یا باز انبیای دیگری که در روایات ذکر شده و شما میتونید برای مثل البته موسی، شما میتونید برای بررسی مفصل او به کتاب حدیثی مراجعه بکنید، خصوصا کتاب کمال الدین که عرض کردن بزنشون. اما وارد محور اصلی بحثمون بشیم، بحث علل غیبت امام مهدی، که چه عواملی باعث شد امام مهدی بخشی از عمرش رو زندگی غایبانه داشته باشه. ببینید، من پیش از اینکه این مطلب رو طرح بکنم دو تا تفکر میام. تفکر اول اینه که هر پدیده علتی و آدم به حسب حس کنجکاوی که در نهادش وجود داره دنبال اینه که علت پدیده ها رو کشف کنه. این یک واقعیتی که انکارش نمیکنه. اما یک واقعیت دیگه هم وجود داره و اون اینه که آدم بر اساس آدمی، بر اساس حس کنجکاویش دنبال کشف علل پدیده ها میره، جستجو میکنه، اما گاهی میتونه پی میبره به علل و عوامل پدیده ها، گاهی پی نمیبره. درسته؟ اما وقتی که انسان به علت یک پدیده نرسید و علت برش مخفی موند، نمیاد قصد اون پدیده رو انکار بکنه. یعنی هیچ تلازمی بین جهل به علت یک پدیده و انکار اون پدیده نیست. یعنی یک دکتری که بیمار بهش مراجعه میکنه، دکتر پزشک بررسی میکنه، معاینه میکنه، هرچی معاینه میکنه علت این مریض رو کشف نمیکنه. هیچ دکتری نیست که بگه آقا به خاطر اینکه شما، من نتونستم پی ببرم به علت مرض شما، پس شما مریض نیستی. هیچ دکتری هم شرط نمیبنده. بنابراین اگر ما به علت غیبت نرسیدیم، نباید جهل خودمون به این علت، به علت پدیده غیبت رو انگیزه بشه برای ما که اصل غیبت رو انکار کنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما میدانیم خداوند حکیم است. خداوند حکیم کار بی حکمت انجام نمیده. بر فرض اگر ما حدیثی نداشتیم، تحلیل عقلانی نداشتیم و هیچ راهی برای ما نبود برای اینکه کشف کنیم علت و عواملی که به پنهان نیستی ما مهدی منظر شد، آیا باید چه موضعی میگرفتیم؟ عقل میگه اگر شما خدا را حکیم میدانید و معتقدید خدای حکیم کار خلاف حکمت انجام نمیده، اگر خدا فرموده که امام مهدی و امام دوازده هم بخشی هم عمرش و زندگی غایبانه خواهد داشت، ما به خاطر اینکه حکمت خدا رو در عقلی ثابت کردیم، این مسئله رو میپذیریم ولو دلیل و حکمت اون برای ما مخفی نماند. از امام صادق علیه السلام روایت این شکلی هست که به یکی از اصحابشون نامه، یکی از اصحابشون فرمودن ای پسر فهم، غیبت امام مهدی علیه السلام یکی از دستورات الهی و یکی از اسرار خداوند است و چون خداوند حکیم است، پس تمام کارهای او بر اساس مصلحت است، اگرچه مصلحت او بر کار ما، اگرچه مصلحت آن کار بر ما مخفی باشد. این مطلبی است که هم عقل را تایید می‌کنه و هم در احادیث آمده. بنابراین اگر بر فرض، اینو فرضی عرض می‌کنم، اگر فرض رو بر این گرفتیم که ما هیچ حدیثی نداشتیم که علل غیبت امام مهدی رو بررسی کرده، تبیین کرده باشه، یا بر فرض اصلا ما متقاعد نشدیم، ما را اون سوال در شد که چه عواملی باعث بنامیسی امام مهدی شد، مراجعه کردیم به احادیث اما احادیث ما رو قانع نکرد، این فرضی ها. اگر فرضاً اینجور بود، ما باید عکس العملمون در مورد غیبت امام مهدی چی باشه؟ باید بپذیریم. چرا؟ چون ما معتقدیم خداوند حکیم است، خدای حکیم فرموده حجت دوازدهم بخشی از عمر شما رو مانو زندگی میکنه، چون خدای حکیم کار بی حکمت نمی کنه، پس حتما غیبت امام مهدی هم حکمتی بشه، گرچه حکمت شما نفهمید. اما بررسی بکنیم عوامل پنهانیستی امام مهدی. اولین و مهمترین دلیلی که در روایات آمده برای پنهانیستی امام مهدی حفظ جان امام مهدی از پیامبر اکرم. خب این طبیعی است، شما میدانید در تاریخ آمده پیامبر اکرم از همون آغاز به سر نوید میداد به مردم که در آخر زمان یکی از نوادگان من ظهور میکنه، دنیا رو برای عدلات میکنه. حتی مثلا غیبت حضرت رو حتی بعضی در بعض احادیث اینکه امام مهدی دو غیبت خواهد داشت رو پیامبر بهش تذکر داده بود، تصریح کرده بود. ائمه بعد هم یکی یکی تذکر می‌دادن، می‌گفتن که مثلا امام حسین می‌فرمود نهمین فرزند از فرزندان من مهدی بوده. ائمه معرفی کرده بودن امام مهدی رو، و این احادیث به گوش حاکمان ستمگر هم خورده بود. اونها هم می‌دونستن که یکی از نوادگان پیامبر نهمین فرزند از فرزندان حسین همون مهدی بوده، می‌خواد کاخ ستم رو ویران بکنه. بنابراین خیلی طبیعی بود ما هر چی به دوران حکومت دوران زمان امام مهدی نزدیک میشیم فشار بر ائمه رو بیشتر احساس میکنیم. اینها به واسطه تمکر فشارش این رو به ائمه ما بیشتر میکردن تا اینکه به نحوی نگذارن مهدی موعود متولد بشه. بنابراین تو این فضا که حاکمان ستمگر تصمیم گرفتن که نگذارن امام مهدی متولد بشه، طبیعی است امام مهدی برای که جانش هم جانش محفوظ بمونه و بعد بتونه اون رسالت الهیش رو انجام بده، بعد زندگی غایبانه خودش شروع بکنه. از پیامبر اکرم بله روایته که فرمودند از امام صادق علیه السلام حدیثه، فرمودند که امام مهدی قبل از قیامش غیبت خواهد کرد. راوی پرسید چرا؟ حضرت با اشاره به شیعه مبارکشون فرمودند که از کشته شدن میترسه، یعنی به خاطر اینکه جانش محفوظ بمونه باید زندگی غایبانه در پیش بگیره. یه بازم امام بله سجاد علیه السلام حدیثه که فرمودند یکی از شباهت‌های امام مهدی با حضرت موسی علیه السلام ترس او از کشته شدن و غیبت اوست. یعنی حضرت این حضرت موسی که به خاطر اینکه جانش محفوظ بمونه غایبانه زندگی کرد، امام مهدی هم به همین هم زندگی غایبانه در پیش میگیره که جانش محفوظ بمونه. حالا ممکنه سوال بشه از ما که مگر شهادت در شهادت بردار خدا آرزوی اولیای الهی نیست؟ چرا امام مهدی زندگی ظاهرانه نداشت تا شهیدی بشه و به این کون عظما برسه؟ چرا زندگیش رو زندگی غایبانه انتخاب کرد تا از این چیز محروم بمونه؟ این یه نحوی آیا فرار از کشته شدن، فرار از شهادت در راه خدا یک عود عظیمت نیست؟ پاسخ ما اینه، ببینید شهادت درسته فیض بزرگیست و نصیب هر کسی هم نمیشه، اما شهادت یک هدف نیست. شهادت یک سرانجامیه که در مسیر بعضی از اولیاء الهی قرار میگیره. اولیاء الهی هدفشون شهید شدن نیست، هدفشون چیزهای دیگریست، برای رسیدن به این هدف تلاش میکنن. گاهی به واقع در مسیر تلاش برای رسیدن به اهداف طاغیان و حاکمان ستمگر اینا به شهادت میرسونن. بنابراین شهادت خودش هدف مستقل نیست. از اون طرف امام مهدی علیه السلام کسیست که یک مسئولیت بزرگی بر دوش داره. امام مهدی کسیست که میخواد آمال و آرزوهای تمام انبیاء و اولیاء و اوصیا رو محقق بکنه، حکومت جهانی عدل جهانی مستضعفین رو پایه‌گذاری بکنه، حکومت معنویت رو پایه‌گذاری بکنه. خب اگر امام مهدی نصف سایر ائمه به نزدیکی واقعان اینا شهید میشد، طبیعتاً این بار به این عظمت زمین میماند. درسته؟ و عقل میگه اگر با رفتن یک نفر مسئول بار از این ترین زمین میماند، اون باید حفظ بشه تا اون وظیفه اصلی، تا اون مسئولیت سنگین تر، تا اون هدف بزرگتر به انجام برسه، زمین نمونه. بنابراین کاملا معقول است، کاملا عقلانی است، عقل هم میپذیره. عقل نمیگه خودشو به خطر بنداز کشته بشی، اما از اون طرف یه هدف بزرگتری زمین بمانم. بسیار بسیار کار خلاف عقلی ها از کسی همچین اقدام میکنه، بگه من بخاطر رسیدن به شهادت شهید میشم اما هدف هم زمین میمونم. بنابراین نگیم که در واقع حفظ جان امام باعث میشه که حضرت از فیض شهادت محروم بمونه. شهادت مهمتر از شهادت این است که امام مهدی باید بمونه و اون رسالت الهیش رو انجام برسونه. این یک حدیث، این یک دلیل. در برخی از روایات وارد شده که امام مهدی، علت غیبت امام مهدی اینه که امام مهدی باید زندگی غایبانه برگزینه تا بیعت ستمگران برگردنش نباشه. یعنی چی؟ مثلا از امام رضا سوال شد که چرا امام مهدی بخشی از عمرش رو باید غایبانه زندگی بکنه. حضرت فرمودن که تا این که هنگامی که با شمشیر زیاد کرد بیعت کسی برگردنش نباشد. این تعبیر امام رضا علیه السلامه. یا این که از خود امام مهدی علیه السلام در حدیثی اینجوری وارد شده که تمامی پدران من به ناچار بیعت ستمگران زمان خیش را برگردن داشتن، اما من قیام می کنم در حالی که بیعت هیچ یک از بیدادگران را برگردن ندارم. توضیح این حدیث اینه. ببینید امام مهدی و پاسمان ستمگر می دانند که امام مهدی می خواد بیاد کاخ ستم را ویران بکنه. اگر امام مهدی زندگی ظاهرانه داشته باشه، یا این است که توسط حاتم ستمگر کشته میشه، این یک مسیره در برابر امرم. حضرت یه مسیر دیگه نمیتونه انتخاب بکنه، میتونه با حاکمان در واقع پیمان عدم تعرض ببند. حضرت مجبور بکنند که با ما پیمان ببند که متعرض ما نشید. اگر حضرت این کار رو میکرد، اگر حضرت میخواست از کشتن به دور باشه، باید این پیمان رو امضا میکرد. اگر پیمان را امضا میکرد، معنیش این بود که وقتی که ظهور کرد اخلاقا نمیتواند بیعتی که بر عهدش هست این بیعت رو بشکنه و به خاطر مورد ستمگر در واقع در بیفته، نگاهش رو از بین ببره. بنابراین مجبوره به خاطر اینکه بیعت ستمگر رو برگردنش نباشه، زندگی غایبانه داشته باشه، تعقیب مالیه منظور اخلاقی نداشته باشه، وقتی که ظهور کرد بدون هیچ منظور اخلاقی بتونه با ستمگران برخورد بکنه، مبارزه بکنه. حالا ممکنه که تو اینجوری بگه خب چه اشکال داشت، ما مهدی زندگی ظاهرانه انتخاب میکرد، اما بیعت هم میبست، پیمان عدم تعرض امضا میکرد با حاکمان ستم کرد، اما وقتی که ظهور میکرد میداد بیره پیمانش، چقدر ستمگران گم کردن به مردم، نه اول یه بارم تلافی بکنه، در این حال که اونها پیمان عدم تعرض بسته، وقتی که ظهور کرد این پیمانش رو دیگه پا بذاره و برخورد بکنه با ستمگران. آخه ما به این سوال اینه که تمام هنر امام مهدی، تمام عظمت کار امام مهدی به اینه که حضرت فضیلت ها رو زنده می کنه. و اگر ما بگیم امام مهدی خودش بیعتی که در کردنش پس رو زیر پا بگذاره بیعت شکنی بکنه، این در واقع به معنی این هست که خود حضرت مرتکب خلاف فضیلت ها شده و این با اهداف حضرت مناقض داره. حضرت همه عظمت کارش بینه که میخواد فضیلت محور باشه و معنا نداره که خود حضرت کار خلاف فضیلت، خلاف اخلاقی انجام بده. این هم دومین دلیلی که در روایت ذکر شده. سومین دلیلی که در روایت ذکر شده این هست که امام مهدی بخشی از عمرش رو غایبانه زندگی میکنه به خاطر اینکه مردم لیاقت درک حضور معصوم رو نداشتن. از امام باقر علیه السلام حدیث است که فرمودند اذا غضب الله علی قوم نهانا عن جبارهم، وقتی که من خداوند در مردم غضب کرد، این نعمتی که نعمت بزرگی به نام آمد در اختیارش قرار داد، مردم قدر این نعمت رو ندانستند، ازش بهره نبردند، بلکه باشون برخورد و مقابله کردن. یکی از سنت‌های الهی اینه که اگر قومی نعمت الهی رو شکرگزاری نکرد، کفران نعمت کرد، نعمت ازش سلب میشه. بنابراین نعمت امام در معرض مردم بود، پیش مردم بود، مردم قدر ناشناسی کردن، سرانجام قدر ناشناسی این است که خدا من نعمت شاید لکن میگیرد. این هم دلیل دیگری میشود عنوان برد. آخرین دلیلی که عنوان دلیل برای ریبت امام مهدی اشاره کرد بحث آمادگی جهانیه. ببینید مردم بله، مردم باید مردم در طول چند قرن معصوم رو در کنار خودشون دیدن، اما قدر معصوم رو ندانستن و ازش بهره نبردن. کی مردم قدر معصوم رو خواهند دانست؟ وقتی که مدتی معصوم از مردم جدا بشه، مردم در فضای زندگی بکنن که معصوم رو نمیبینن، بعد احساس بکنن جای خالیش رو، بفهمن که حالا که این نیست چه ضرری دارن میپردازن، چه خسارت های دارن متحمل میشن. وقتی که به این بلوغ رسیدن، اگر خدا من معصوم رو بهشون داد با جان و دل قبولش میکنن، اطاعتش میکنن، همه هستیشون رو فداش میکنن، این آمادگی این شکلی در زمانی شکل میگیره که این نعمت از مردم سلب بشه. میشه به عنوان یکی از دلایلی که باعث نعمت مؤمنی شده را به همین عنوان کرد که ایجاد آمادگی عمومی و جمعی در مردم برای پذیرش معصوم برای امامتی بخشی از عمر شدونی که قایمانه داشت تا اینکه این احساس نیاز به معصوم در مردم شکل بگیره تا وقتی که معصوم ظهور کرد قدرش و مردم بدانند. دلایل دیگری هم در دولت مرمان هم فلسفه روز امامتی شده که ما معنی اتباع میکنیم. خلاصه بحث ما این شد که اولا غیبت امام مهدی به معنی غیبت شخصیت است. یعنی حضرت در دین ما روی همین کاری رو زمین زندگی میکنه، در دین ما رفت آمد داره، با ما تعامل داره، ولی هویت حضرت بر ما مخفی است. اولا ثانیا بدانیم غیبت امام مهدی یک پدیده بی سابقه نیست. مسئله غیبت در سایر انبیا هم وجود داشته، بنابراین به مسئله غیبت امام مهدی به دیده شک و تردید نگاه نکنیم. این مطلب دوم. و مطلب سوم این که در روایات دلایل متعددی برای غیبت امام مهدی ذکر شده که چند تا شما اشاره کردیم: حفظ جان امام معصوم، این که بیعت ستمگری برگردن حضرت نباشه، این که مردم قدر نعمت امامت رو نشناختن، و این که امام غایب میشه تا این که در دل مردم در فضای جامعه جهانی آمادگی عمومی برای درک حضور معصوم ایجاد بشه. و صلی الله علی محمد و آله.